أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. امیر المؤمنین سلام الله علیه در ادامه خطبه 192، خطبه قاصعه، بعد از بیان ویژگی های مکه مکرمه و اعمال حج، همه ما را به این نکته توجه دادن که سختی هایی که در اعمال عبادی برای شما در نظر گرفته شده، یکی از فلسفه هاش اینه که شما از اون حالت کبر و غرور و تعصب و خودبینی که دارید پایین بیایید و حالت تواضع نسبت به خدا و خلق را انتخاب کنید. خب این نکته بسیار نکته مهمی بود. مطلبی هم گفتیم عزیزان تحقیق کنند یا نظراتشون رو بگند، ما دیگه توضیح نمیدیم. حضرت در ادامه فرمود: فالله الله فی عاجل الباقی و عاجل و خامت الظلم و سوء عاقبت الكبر. خدا را خدا را در نظر بگیرید، خدا را مواظب باشید انحراف در شما به وجود نیاد. در چه چیزی؟ فی عاجل الباقی. عاجل منظور عاجل از عجله یعنی سریع. آنچه که عاجل است مقصود دنیاست و آنچه که عاجل با الف است که در جمله بعد فرمود مقصود قیامت. فرمود از سرکشی گردنکشی در دنیا برحذر باشید. شما را به خدا قسم میدهم در دنیا سرکشی نکنید. سلام علیکم و رحمت الله. و عاجل و خامت ظلم. خدا را خدا را در این که سرانجام وخیم ظلم را در آخرت ببینید. در دنیا سرکشی نکنید. یک طوری زندگی کنید که سرانجام شما سرانجام وخیم ظلم در آخرت نباشه، چون این ظلمی که امروز کردی یک تبلوری دارد در قیامت که اون تبلورش یک تبلور وخیمی است، یک نمایش سختی برای شما در نظر گرفتن، عذاب هولناکی است. و سومین چیزی که شما را از آن برحذر می دارم سوء عاقبت الکبر، از این که سوء عاقبت داشته باشید نسبت به کبر. کبر در وجود شما رخنه کنه و موجب عاقبت نابخیری شما بشه. من همه شما را از این سه مطلب برحذر می دارم. فانها مسیدت و ابلیس. بدانید و آگاه باشید مسیده به معنای وسیله سید است، حالا تور قلاب هرچی هست. فرمود این ستا نکته ای که گفتم، گردنکشی، ظلم و کبر، اینها مسیدت و ابلیس العظما، وسیله بزرگی هستند که شیطان به سبب اونها سید میکند. این عظما صفت مسیده است، یعنی مسیدت العظما ابلیس، وسیله بزرگی است که شیطان به سبب او سید میکند. و این ستا مکیدت و الکبرا، کید و نیرنگ و خدعه بزرگ شیطان هستند. ببینید گردنکشی و ظلم و کبر، اینها که سه مطلب جدا هستند ولی هر سه ریشه در یک چیز دارند. انسانی که حالت تکبر درش به وجود آمد گردنکشی میکنه دیگه، یعنی میگه من از همه بالاترم، زورم به همه میرسه، قدرت دارم. این گردنکشی نتیجهش میشه ظلم. خب من که خودم را از دیگران بالاتر میبینم، چرا تو سر بقیه نزنم؟ چرا حقشون رو نخورم؟ چرا حقشون رو پامال نکنم؟ این کبر است که انسان را به گردن کشی و نهایتاً ظلم آمیدار. اگرچه هر کدام از اینها یک گناه مستقل است. حضرت فرمود بدانید این ستا دام شیطان بزرگند. حیله بزرگ شیطانند که به سبب او شما را منحرف می کنه. التی تصاور و قلوب الرجال مصاورت السموم القاتله. تصاور به معنای نفوذ کردن در چیزی است. فرمود این ستا در قلب مردمان نفوذ می کنند همان گونه که سموم قاتله، سمهای مرگبار در قلب و جان اشخاص نفوذ می کنند. چطوره که یک ذره سم اگر کسی بخوره تمام وجود او را درگیر میکنه، عصبهای او را از بین میبره، در خون او نفوذ میکنه، بالاخره اونقدر او را به پیش میبره تا به مرگ بکشاند. حضرت فرمود خیال نکنید سم و زهر بدترین قاتل و کشنده این عالم است. خیر، از زهر بدتر کبر است، از زهر بدتر خود بزرگبینی است، ظلم است، گردن کشی است. فما تکشتی ابدا. این تکشتی به معنای فرو گذاشتن، بخل نکردن. فرمود این سم اخلاقی که کبر و غرور نام دارد، لا تکشتی، ما تکشتی ابدا، به هیچ وجه در مورد مرگ شما بخل نمی ورزه، دست از سر شما بر نمی داره. اگر شما گرفتار این سم مهلک شدید، او حتما شما را از پا خواهد انداخت. ولا تشوی احدا. تشوی به معنای تیر را به خطا زدنه. تشوی در اصل در لغت معنای گیجگاه، نقاط حساس انسان که اگر ضربه بهشون بخوره انسان میمیره. وقتی یه تیراندازی میخواد کسی رو از پا در بیاره، به فرض قلب او رو یا گیجگاه او رو هدف میگیره. اگر تیرش به خطا رفت میگن لا تشوی، یعنی به هدف نخورد، نتونست طرف رو از پا در بیاره. علیکم السلام. حضرت فرمود این رذایل اخلاقی خاص این ستایی که حضرت فرمود، لا تشوی ابدا، هرگز تیرشون به خطا نمیره. تو اگر گرفتار کبر شدی دیگه نمیتونی بگی خب من انسان متکبرم ولی آثار کبر در من نیست، من جهنمی نمیشم، من ظلم نمیکنم. خیر، تو وقتی گرفتار کبر شدی خود بزرگبینی قطعی است، پا روی حق دیگران گذاشتن حتمی است، گردن کشی کردن حتمی است، چون لا تشوی ابدا، تیرش به خطا نمیره. این جمله حضرت خیلی جمله سنگینی است. لا عالما لعلمه ولا مقلا فی تمره. فرمود خیال نکنید که این رذایل اخلاقی فقط در مورد انسانهای بی سوادن، انسانهای نادانند، یا از اون طرف خیال نکنید که رذایل اخلاقی کبر و غرور و گردنکشی فقط برای پولدار هاست. ابدا این طور نیست. لا عالمن لعلمه. این گونه نیست که کبر و غرور دست از سر عالم بردارد به خاطر اینکه علم دارد. 10 جلد کتاب در باب کبر و غرور نوشته ولی خودش گرفتار کبر و غروره، چون علم نمیتواند بار عمل را به دوش بکشد. یه جمله امیرالمومنین داره، حکمت 107 نهج البلاغه. این جمله را باید هر کسی در مسیر علم است بالای سرش بزنه، جلوی چشمش بزنه. مبادا ما فریب بخوریم، فکر کنیم چون علم داریم پس کار ما حله، ما بهشتی هستیم. علم هیچ کسی را بهشتی نمی کنه. امیرالمؤمنین صراحتا فرمود، حکمت 107 نهج البلاغه، رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. این صراحت فقط از امیرالمؤمنین برمیاد. رب عالم قد قتله جهله. چه بسیار عالمانی که اونها را هلاک کرد جهلشون. خب اوش عالم بود چطور جهل داشت؟ برای علم منهای عمل جهل است. او عالم بود، فکر میکرد من 10 جلد کتاب در باب کبر نوشتم دیگه متکبر نیستم. نمیدانست همین حالت او تکبر است و علمه معه لا ينفع. فردای قیامت بهش نمیگن خب تو که الحمدلله خیلی مطلب در باب نفاق بلد بودی، پس تو منافق نیستی. چرا اتفاقا؟ تو چون خوب بلد بودی نفاق عالمانه داشتی، نفاق ریزی داشتی که به این سادگی نمیشد تشخیص بدی. عمل تو عمل منافقانه بود، چیکار داریم به علمت؟ حضرت فرمود لا عالمن لعلمه. فکر نکنید اگر کسی عالم بود دیگه دچار کبر نمی شود، دچار ظلم نمی شود، دچار گردن کشی نمی شود. خیر، عالم هم اگر اهل عمل نباشد این گونه می شود. ولا مقلن فی تمره. مقل از قلیل است، کسی که کم برخوردار است، یعنی فقیر. مقل یعنی فقیر. تمر به معنای لباس کهنه و فرسود است. حضرت فرمود اینگونه نیست که فقرایی که لباس مندرس در بدن دارند اینها از کبر و غرور عاری باشند. به هیچ وجه اینگونه نیست. چه بسا یک فرد فقیری که در اوج تکبر است. بله فقرایی هم داریم که فقر اونها رو پخته کرده، ولی فقرایی هم هستن که از اون طرف اهل تکبر و ظلم. ثروتمندی هست که اهل تفاخر است، اهل تکبر است. یه ثروتمندم هست که ثروت او رو سربزیر کرده، او رو خاکی کرده، کاری کرده که او با فقرا همنشین بشه، رفت و آمد داشته باشه. لذا کسانی که مشاوره ازدواج میدن همیشه این جمله خیلی جمله مهمی است. فقیر بودن خانواده یا غنی بودن خانواده دلیل بر خوب یا بد بودن اونها نیست. چه بسا یک خانواده فقیری که دختر این خانواده به خاطر فقری که پدرش داشت از فقر متنفر شده، دلش میخواد از این خانه بیرون بیاد، بره خانه شوهر، اونجا فضای آرامش و رفاه و تجمل براش فراهم کنن. خب او اگر پس فردا رفت خانه همسر، کم و زیادی شد، یه ذره نداری شد، او آتش میگیره، گر میگیره، طلاق میخواد. از این طرف یک خانواده هم هست فقیره، ولی فقر اونها رو پخته کرده، فقر اونها را به قناعت رسونده. این خانواده فقیر خوب است، اون خانواده فقیر بده. حضرت می فرماید این درس مهمی است برای ما. فقر نشانه خوب یا بد بودن نیست، علم نشانه خوب یا بد بودن نیست. چه بسا عالمانی که متکبرند و چه بسا انسانهای عادی معمولی که اهل تواضعند، چه بسا انسانهای فقیری که متواضعند، چه بسا انسانهای فقیری که متکبرند. فرمود هر کدام رو باید به شخصه نگاه کنید، ولی کبر در مورد همه اینها صادقه. برید بگردید ببین کدام یکی از اینها این رذیله کبر و غرور در وجودش نیست. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در ادامه حضرت فرمود و انزالک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلات و الزکات و مجاهدت الصیام فی الایام المفروضات. امیرالمومنین از اینجا وارد بحث فلسفه عبادات می شوند. خدای متعال برای چه ما را مأمور به نماز و روزه و حج و زکات و اینها کرد، حضرت توضیح میده. و انزالکه یعنی به سبب و انزالکه ما حرس الله. این ما را خیلی اختلاف درش، ترکیب ادبی این جمله چیست؟ آنچه که ابن عبدالحدید نقل میکنه و جمله او به ظاهر درست تر میاد اینه که ما در این جمله مای زائده است، یعنی هیچ معنایی برای او نیست. مرحوم آقای خویی این ما را مای موصوله میداند، حالا بماند، جاش اینجا نیست. ما این انزالکم ما حرسه، این ما را معنا نمی کنیم چون زائده است. حضرت می فرماد انزالکه از کبر و گردن کشی و ظلم حرس الله عباده، خداوند در پناه نگه داشته است، محافظت کرده است بندگان مؤمنش را به سبب نماز و زکات. دقت فرمودید، خداوند به سبب اعمال عبادی انسانها را از ظلم، از تکبر، از خود برتربینی حفظ کرده است، حراست کرده است. خب به صلات و زکا، به سبب نماز انسان از تکبر محفوظه، به سبب زکات انسان از تکبر محفوظه، از ظلم محفوظه. و مجاهدت صیام فی الایام المفروضات، و مجاهدت در روزداری در اون ایامی که خداوند روزه را واجب کرده. ماه مبارک رمضان ماهی است که خدا روزه را واجب کرده. به صلوات و زکوات، خب درست می‌فرمایید، من صلات و زکات خوندم، مجموع صلات ها، چون ما مأموریم نمازها را به پا بداریم و مأموریم زکات ها را به پا بداریم. صیام را هم اگر مفرد آورد بعدش فرمود فل ایام المفروضات، فکر کنم مفرد خونم. در هر صورت نشته خوبی است، به صلوات و زکوات و مجاهدت صیام فی الایام المفروضات. ایام المفروضات تمام ماهای واجب رو، یعنی انسان 30 سال عمر کنه، این 30 سالی که روزه برش واجب بوده. حالا هر کدام از اینها برای خودش یک علتی داره ها. امیرالمؤمنین در ادامه می فرماید که تسکینن لأطرافهم، خدا اگر نماز و زکات و روزه را واجب کرد علتش این بود که تسکینن لأطرافهم، اطراف یعنی جواره، اعضا و جواره انسانها را آرام کنه. ببینید انسان در مقابل عبادتهایی که میخواد انجام بده، یعنی اثر این عبادت آن است که انسان سربزیر میشه، خاضع میشه، به جای این که اعضا و جوارحش در گناه خرج بشوند، خداوند ما را مأمور به عباداتی کرد تا اعضا و جوارح ما از انجام محرمات آرام بگیرند، اون انرژیشون تخلیه بشه، آرام بگیرند و دیگه به سمت حرام نرند. یک، و تخشیعن لأبصارهم، این اعمال باعث می شوند که چشم انسان خاشع بشه، به هر جایی نگاه نکنه، به هر کسی نگاه نکنه، چشم باید به زمین دوخته بشه. سلام علیکم و رحمت الله. و فلسفه این عبادات برای این است، و تذلیلا لنفوسهم، روزه نفس انسان را ذلیل میکنه، و تخفیزا لقلوبهم، تخفیز به معنای نرمشه، خضوع پیدا می کند به سبب این عبادات قلوب انسان ها، و اذهابا للخیلاء عنهم، خیلاء به معنای تکبره، و به سبب این عبادات است که تکبر از جان انسان ها دور می شود، رانده می شود از جان انسان ها. حضرت در این دو سه خطی که خوندیم فرمود 3 تا عبادت به عنوان مثال، نماز، روزه و زکات. این 3 تا آثاری دارد، فلسفه ای دارد. فلسفش اینه که شما به خشوع برسید، چه قلبتون، چه اعضا و جوارحتون، چه چشمتون، چه نفستون، همه اینها رو ما میخواهیم خاشع کنید، فروتن کنید، که از تکبر جلوگیری کنید. هر کدام از این عبادات برای دفع تکبر در انسان وضع شده است. ولی ما فی ذالک من تأثیر اطاق الوجوه به تراب توازن. امیرالمومنین فرمود این عبادات واجب شده به خاطر آن چیزهایی است که در این عبادات است. و لما فی ذالک، ذالک یعنی همین نماز و روزه و زکات. فرمود یک آثار دیگری هم در این عبادات هست. چه آثاری است؟ یک، من تأثیر اطاق الوجوه به تراب توازعن. تأثیر به معنای خاکمال کردن. اون روایت معروفی از امام عسکری سلام الله علیه هست که فرمود 5 خصلت و نشانه برای مؤمن هست. یکی تأثیر است، یعنی انسان سر بر روی خاک بگذارد، پیشانی را خاکمال کردن. تأثیر به معنای خاکمال کردن. اطاق، این جمله‌ای که ما میگیم فلان شی عتیقه است، خب عتیقه یعنی چیز گرانبها. اینم داخل پرانتز عرض کنیم خدمت شما، در جریان عاشورا و وداع آخری که سید الشهدا سلام الله علیه داشت، اون ثوب عتیق را نوعاً به معنای لباس کهنه معنا می کنند، ولی عتیق به معنای عتیقه است، به معنای گرانبهاست. سید الشهدا فرمود خواهرم برو اون لباس عتیق را برای من بی. اون لباسی که گرانبهاست، او بافته شده دست مادرم زهراست، او خیلی برای من ارزشمنده. نفرمود برو اون لباس کهنه مندرس رو بیار. نه، عتیق به معنای با ارزشه. خب عتاق هم به معنای همون عتیقه و با ارزشه. حالا عتاق الوجوه، وجه یعنی صورت، عتاق الوجوه یعنی قسمت‌های با ارزش صورت. با ارزش‌ترین قسمت صورت چیز پیشانی ما. حضرت فرمود تأثیر عتاق الوجوه به تراب، خداوند ما را مأمور کرد مهمترین و با ارزش‌ترین قسمت صورتمون که پیشانیمون هست را با خاک خاکمال کنیم. علت این چه بود؟ فلسفه‌اش چه بود؟ تواضعاً، تا ما را به تواضع مأمور کند، تا ما انسان‌های متواضعی بشیم. والتصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغراً، التصاق به معنای چسباندن، کرائم هم یعنی کریم، یعنی چیز با ارزش دیگه. و خداوند ما را مأمور کرد با ارزش ترین جوارحمون را، یعنی همون هفت قسمتی که واجب است در سجده بر زمین باشد، خدا ما را مأمور کرد این هفت عضو را بر زمین بچسبانیم. چرا؟ تصاغرن، تا ما بفهمیم صغیریم، کوچکیم، در مقابل خدا هیچ نیستیم. نهایت خضوع و خشوع را در حالت سجده برای ما واجب کرد. مبادا تکبر داشته باشی، شما هیچ نیستید. صدا برای بقیه هم قطع، اگر هست بفرمایید تا یه وقت قطع و بس کنیم. خب در ادامه فرمود و لحوق البطونه بالمتون من الصیام تزللن. این جملات امیرالمؤمنین را ما صرفاً داریم ترجمه میکنیم، از باب ادبی اصلا وارد نمیشیم. شما این متن را ببینید و لحوق البطون بالمتون، بطون و متون خودشون قافیان دیگه، این سجعی است که در کلام امیرالمؤمنین هست. تواضعاً، تصاغراً، تذللاً، همه اینها جملات حضرت از جهت ظاهری و ادبی هم بی‌نظیر کرده، ما نمیرسیم اینها رو بگیم. و لحوق، لحوق یعنی لاحق شدن، چسبیدن. بطون به معنای شکم است، متون به معنای کمر است، زهر، پشت انسان. فرمود و خداوند روزه را واجب کرده است برای لحوق البطون بالمتون، رسیدن شکمها به کمرها من الصیام. علت چی بود؟ فلسفه چی بود؟ تزللن. خیلی اینها جالب. آقا انسانی که متکبر است، تکبر دارد نسبت به فقرا. خدا میگه تو باید زکات بدی، پولت رو دو دستی ببری تقدیم کنی به فقرا، اونها رو بالا سر خودت بگذاری، با نیت اخلاص بروی به اینها پول بدی. چپ چپ اگه نگاش کردی قبول نیست، نیت غیر خدایی اگر داشتی قبول نیست، پولت رو گرفتن بدهکار هم هستی. این انسان رو سربزیر میکنه. فرمود تو فکر میکنی از فقرا برتری، از انسانهای کمبرخوردار برتری؟ خیلی. روزه میگیری، گرسنگی میکشی، تشنگی میکشی تا تو هم همسطح اونها بشی، چه تو بالاتر از اونها نباید باشی؟ این روایت از امام هشتم علی ابن موسر رضا سلام الله علیه، فرمود علت الصوم عرفان و مس الجوع والعطش لیکون ذلیلا مسکینا. علت وجوب روزه اینه که شما بفهمید عرفان، و عرفان یعنی فهمیدن، مس الجوع والعطش، با تمام وجودتون بچشید گرسنگی را و تشنگی را تا دیگه خودت رو برتر از فقرا نبینی. این گرسنگی و تشنگی چشیدن تو را عملا از تکبر خارج میکنه، چون تو هم شدی مثل اونها. فرمود فلسفه عبادات اینه و لحوق البطون بالمتون من الصیام تزللن، مع ما فی الذکات من صرف ثمرات الارض و غیر ذالک الى اهل المسکنت والفقر. فلسفه وجوب زکات این است که ثمرات یعنی عائدات و درآمدهای زمین و غیر زمین به اهل مسکنت داده می شود، به فقرا داده می شود. تو با دست خودت می روی پول را به فقیر می دهی، همون فقیری که از تکبر چشم دیدنش رو نداشتی، ولی خدا کاری کرد که محضرش برسی، خدمتش برسی، پول بش بدی. این باعث میشه تو از اون حالت تکبر خارج بشی. خب این قسمت در باب فلسفه عبادات بود. سه تا از عبادات رو حضرت برای ما بیان کرد. فلسفه هر ستای اینها رو خضوع و خشوع نام نهاد. در ادامه امیرالمومنین فرمود انظروا الی ما فی هذه الافعال من قمع النواجم الفخر و قطع طوال الکبر. آقایون نگاه کنید، بنگرید، با دید عبرت و با دید فهم نگاه کنید در همه این افعال، که این افعال قمع، قلع و قمع کردن که میگن یعنی ریشه‌کن کردن. نواجم از نجم است، نجم یعنی ستاره، چون ستاره آشکار واضح پیداست بهش میگن نجم. این جوانه گیاه وقتی که از خاک بیرون میاد به اینم میگن نجم، چون ظاهر شد، آشکار شد. نواجم به معنای آشکار بودن. فرمود این افعال و واجبات و عباداتی که خداوند برای شما واجب کرده من قمع نواجم الفخر، اینها ریشه‌کن میکنند فخر آشکار را. هر جوانه ای که از فخر بیرون بزنه، در دل تو یک جوانه ای بزنه، این عبادت، این زکات، این روزه میاد اون فخر را ریشه‌کن میکنه. و قد طوال الکبر، قد به معنای بازداشتنه، طوال الکبر یعنی تکبر آشکار، طلوع کردن خورشید یعنی آشکار شد. فرمود این عبادات می آیند تمام کبر را که در وجود شما، نفس شما ظاهر شده از بین می برند، ریشکن می کنند. حضرت فرمود ولقد نظرت فما وجدت احدا من العالمین یتعصب بشیء من الاشیاء الا ان اله. حضرت خطاب می کند به این پامنبری ها، فرمود من خب اهل این کارم، من نگاه کردم در تمام امتها، در تمام مردمی که پیش از شما زندگی کردن، و لقد نظرت و من علی نگاه کردم در تمام عالم، فما وجدت احدا من العالمین، حتی یک نفر از مردم جهان را ندیدم که یتعصب و متعصب باشد لشیء من الاشیاء الا ان علته. هیچ کسی را پیدا نکردم که بدون علت، بدون دلیل متعصب باشد. بالاخره برای خودشون یک دلیلی می تراشیدند و متعصب بودند، متکبر بودند، فخر فروشی می کردند. حالا اون دلیل درست بود یا نه سر جای خودش، ولی یه دلیلی داشتن. این قسمتی که بعدش هست رو بذارید تو پرانتز، تا اون جایی که می فرماد غیرکم، یعنی جمله این طوریه وجدت احدا من العالمین یتعصب لشیء من الاشیاء الا ان علت غیرکم. تنها گروهی که من میبینم بدون حساب کتاب، بدون علت، بدون سبب تعصب به خرج میدید شما هستید که روبروی علی نشستید. قبلی ها هرچه بد بودند بالاخره یه علتی برای خودشون میتراشیدند. حالا اون قسمتی که داخل پرانتزه، دو تا مثال میزنه حضرت، تحتمل و تمویح الجهلا، این یک، او حجت قلیت و به عقول السفها، این دو. اون علت تراشی امتهای سابق چی بود؟ یکی این که تحتمل و یعنی میخواهند، قصد میکردند، تمویح الجهلا، تمویح در لغت به معنای اینه که یک مسی را بزنن داخل آب طلا، روکش تلاست ولی باطن مسه. خب اگر کسی فهمیده نباشه، جاهل نباشه، گول ظاهر رو میخوره، فکر میکنه طلا خرید. به این حرکت میگن تمویح، فریب دادن، گول زدن. حضرت فرمود اون آقایون قبلی اگر میخواستن کبر و غروری هم داشته باشن، از این جهت بود که میخواستن جاهلان را فریب دهن. بالاخره یه سود مالی، یه سود آبرویی براشون داشت، می اومدن تعصب به خرج میدادن تا به یه چیزی برسن. اون دلیل و برهانشون دلیل قانع کننده ای نبود برای تعصب، ولی برای بالاخره ماسمالی کردن قصه خوب بود. این یک او حجت تلیت و به عقول سفها، یا یک دلیلی می آوردن، حجتی می آوردن که این حجت تلیت به معنای چسبیدن، ملازم شدن به عقول سفها، که این حجت حضرات، حجت متکبرین فقط به عقل سفها می چسبید، یعنی فقط به اونها کیف می داد. آدم های عاقل اون استدلال را نمی پذیرفتن، ولی سفها چون که عقلشون کم بود می گفتن عجب دلیل خوبیه، تو واقعا حقت مستکبر باشی، تو واقعا حقت بر ما ریاست کنی. چرا؟ به یک دلیل واهی. حضرت فرمود قبلی ها اگرچه دلیل موجهی نداشتن، ولی یه دلیلی بالاخره برای خودشون می تراشیدن. معنای تعصب رو حالا پایین تر امیرالمومنین می فرماد، عرض می کنم خدمت شما معنای دقیقش رو. تحتمل و تنویح الجهلا او حجت تلیت و به عقول السفها غیرکم، تنها گروهی که هیچ استدلالی برای تعصب نداره شمایید. فانکم تتعصبون لامر ما یعرف له سبب ولا الا، شما تنها گروهی هستید که تعصب دارید برای یک اموری، ما یعرف له سبب ولا الا، در حالی که هیچ علتی نداره، هیچ سببی نداره. بالاخره میدونید که اصلا معلول بدون علت ممکن نیست. اینهایی هم که به جان هم می افتادن، جنگ قبیله ای را می انداختن، یک دلیلی داشتن حتما، ولی دلیلشون اونقدر ضعیف است که حتی از این دوتا استدلال اقوام گذشته هم ضعیفتر بود. ببینید یه نفر در ایام انتخابات خودش کاندیدا شده، میخواد به یک مسئولیتی، پست و مقامی برسه، تلاش میکنه، فریاد میزنه، این را انسان میگه خب حجت داره اگر فریاد میزنه. یک نفر گماشته شده های این کاندیدا هستن، خب اینها فریاد میزنن تا فردا یه پست و مسئولیتی بهشون برسه، اینها هم دلیل دارن. یک عده از اقوام این شخص هستن، اینها هم فریاد بزنن میگن هم قبیله ما، فامیل ما مسئول شد. اما یک عده هستن نه دلیل عقلی دارن، نه دلیل شرعی دارن، نه دلیل عرفی، نه سودی بهشون میرسه، نه از جهت شرعی برشون واجبه، اینها هی دارن حمایت میکنن، پول خرج میکنن، بهش میگه آقا علتش چیست؟ خب او هم یه علتی در گوشه ذهن خودش داره، ولی واقعا علت نیست، میشود گفت بی علتیست. حضرت فرمود شما انسانهایی هستید که بدون حساب و کتاب تعصب به خرج میدید. حالا حضرت میفرماد که براتون تو گوشی بگم، شیطان از شما بهتر بود، شیطان یه علتی داشت که تعصب میکرد. انسانهای پولدار متمول گذشته از شما بهتر بودن، علت داشتند و تعصب به خرج میدادن، شما بدون علت. این دوتا مثال حضرت رو ببینید. اما ابلیس، اگر ابلیس متعصب بود، فتعصب علی آدم لأصله، اون نگاه کرد به خودش، گفت آه من از آدم بهترم، و تعن علی فی خلقته، تعن زد به آدم، گفت آدم من از تو بهترم. فقال انا ناری و انت طینی، من از نارم، من از آتشم، تو از خاکی. آتش رو ببین چقدر خوشگله، چقدر نورانیه، چقدر برق میزنه، جل را نگاه کن، سیاه، تاریک، بدبوه، همه اینها رو گفت. پس من تعصب میورزم نسبت به تو، تکبر میکنم نسبت به تو، چون من بالاخره یه دلیلی برای خودم دارم، من از آتشم، تو از خاکی. حضرت میفرماد شیطان بازم دمش کرد، می دلیلی داشت. شما پامنبری های علی بدون هیچ دلیلی دارید با هم تعصب و جنگ میکنید. اون مثال دوم، و اما الاغنیا من مترفت الامم، مترفه همون چیزی که قرآن میگه مترفین، مترفین به عیاش ها میگن، پولدارهایی که از شدت پولداری دیگه مست نعمتند، یعنی هر چیزی بخوان در اختیارشون هست، اینها دارن با نعمتهای خدا مستی میکنه، به اینها میگن مترف یا مترفین. حضرت فرمود اما الاغنیاء من مترفت الامم فتعصبوا، اینها اگر تعصب و کبر داشتند لآثار مواقع نعم، آثار مواقع نعم، یعنی به خاطر فزونی نعمت ها بود، به خاطر اون موقعیتی بود که نعمت ها در او فرود می آمد. اونها متعصب بودن، متکبر بودن، ظلم می کردن. چرا؟ چون نگاه می کردن و گفتن آقا ما هر چی بخوایم در اختیارمون هست، پس ما چرا ظلم نکنیم، چرا فخر فروشی نکنیم، فخر فروشی میکنیم. حضرت آیه قرآن رو مثال میزنند، نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن به معذبین. این مطرفین میگفتن پول در اختیار ماست، هر چه بخواید ما داریم، اولاد و فرزند و کسرت و تکاثر مال ماست، اقوام بزرگ، عشیره های بزرگ مال ما هستن. خب پول هست، عشیره هم هست، خدا که دیگه ما رو عذاب نمی کنه. پس ای مردم، واجب است که شما خدمتکار ما باشید، شما برده ما باشید، رعیت ما باشید، ما حاکم بر شما باشید. حضرت می فرماد اگرچه این استدلال ها استدلال های ناقصی است، حرف محکمه پسند نیست، ولی اقلن اینها یک استدلالی داشتن، ولی شما هیچ استدلالی نداشتید. اینجا به بعد امیرالمؤمنین راهکار ارائه میده. من خواهش میکنم از شما اگر فرصت کردید برید ذیل همین خطبه 192 نهج البلاغه، حدوداً میشه بخش نهم دهم شرح آیت الله مکارم شیرازی، حالا اگر وقت شد خودم میخونم براتون، اگر وقت نشد اونجا رجوع کنید. ایشون اون آخر آخر ذیل نکته ها چند تا مطلب میگه خیلی قشنگه. ماها نوعا اینطوریم که وقتی که خواستیم کسی را انتقاد کنیم، بالاخره عملش را یا اخلاقش رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم، فقط انتقاد میکنیم، تو خیلی بدی، این اخلاقت بد بود، این حرفی که زدی بد بود، بعدم میریم. این بچه خیلی شیطونه، صبح تا شب از در و دیوار بالا میره، شیطونی میکنه، شیشه میشکنه، همه اینها رو میگیم. خب حالا چی کار کنیم؟ ما دیگه کار نداریم. اما حضرت میفرماد تعصب خیلی بده. تعصب مثل شیطان شدن، اولین متکبر عالم شیطان بود، دومی قابیل بود. اونقدر این تکبر بده است که هر گناهی، هر قتلی در عالم انجام بشه، یکی مثل همون گناه رو هم پای قابیل مینویسه. همه اینها رو برای ما میگه، ما میفرمیم عجب تکبر چیز بدی است، تعصب چقدر چیز بده. خب آقا چیکار کنیم؟ ما الان این حس جوانی، حس جنگجویی، حس مبارزه هست، چیکار کنیم؟ راهکار بهمون بده. این که فقط بگی سرکوب کن که درست نیست. به تعبیر آیت الله مکارم میفرماد در همون جایی که در سوره مبارکه نور صحبت از حد زنا به میان میاد، خدا میگه اگر کسی زنا کرد، مرد باشه زن باشه، حدش چقدره؟ بلا فاصله میگه آی مردم حواستون باشه، و انکشه الایام، بالاخره کنیزانتون رو، جوانانتون رو، اینها رو شرایط رو مهیا کنید که ازدواج کنن. اگر ازدواج در جامعه درست شد که دیگه کار به اونجا نمی کشه که ما حد معین کنیم، شلاق بزنیم کسی رو. اول انتقاد رو مطرح میکنه، بعد میگه پیشنهادش هم اینها، راه چاره این. حضرت ابتدا تعصب را نفی کرد، بعد میفرماید فانکان لابد من العصبیه، اگر شما ناچار از عصبیت بودید، یعنی هیچ راه چاره ای جز تعصب نداشتید، فلیکن تعصبکم، شما بیایید به تعصبتون هدایتش کنید، مسیر درست رو برای این غریزه ای که دارید به کار ببرید. خیلی زیباست. فلابد فلیکن تعصبکم، پس شما این تعصب رو هم معنا کنم که فرمودن، تعصب به معنای پایبندی شدید و بدون قید و بند به اموری است. پایبندی اولا شدید، دوما مثلا تعصب های قومی و قبیله این طوریه که اگر من دیدم یکی از اقوامم درگیر شده، نزاعی پیش اومده، من به شدیدترین حالت ممکن بدون این که بگم حق باکی بود، چرا تو این کار رو کردی؟ خب او 10 ضربه به تو زده، ما هم 10 ضربه به تو، نه، بدون هیچ قید و شرطی من وارد میدان میشم و از تو دفاع میکنم. به این میگن تعصب. حضرت فرمود اگر میخواهید تعصب هم داشته باشید، راهش اینه، بر مکارم خصال تعصب داشته باشید، اخلاق پسندیده، و محامد الافعال، کارهای نیکو، و محاسن الامور، امور شایسته. التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب. برید ببینید انسانهای بزرگوار و بزرگ منش چه کارهای خوبی انجام میدادن، شما بر همونها تعصب داشته باشید. التي تفاضلت، تفاضلت یعنی برتری جویی، بر اون کارهایی که برتری می جستند در اونها. المجدا، مجدا جمع مجید است به معنای بزرگواران، نجدا به معنای شجاعان است، از لفظ نجد می آید. من بیوتات العرب یعنی از عشیره ها و خاندان های عرب. برید نگاه کنید بزرگان، کسانی که واقعا بزرگان، کسانی که واقعا شجاعان، شجاعان متعصب نه، شجاعان حقیقی، بر روی چه اموری تعصب داشتن. شما هم برید بر همونها تعصب بجوید. و یعاصیب القبائل، و یعاصیب، یعاصیب از یعصوب است، یعصوب ملکه زنبورها رو میگن، قبائل هم که به معنای عشیره های عربه. برید ببینید رؤسای عشیره ها و قبائل، رؤسای خوب و دیندارشون بر چه کاری اجتماع داشتن تعصب میورزیدن. شما هم بر همونها. این که به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمان یعصوب، یعصوب الدین یا یعصوب المؤمنین، امیرالمومنین فرمان رواست، پیشتاز است، رئیس است، ما همه دنبال رو علی هستیم. و حقیقت آن از کسانی که در محضر مکتب مولا، یعنی در محضر نهج البلاغه و کلمات مولا هستند، به این راه روی حضرت نزدیکترند، به این پیروی کردن از طریق حضرت، چون با مکتب او آشنا هستند. صرف ارادت به نام علی نیست، به مرام علی هم ارادت دارند. من این سه چهار خط رو هم میخونم، خیلی بحث نکته خاصی نداره، میگم و تمام میشه انشالله. فرمود بالاخلاق رقیبه، تعصب داشته باشید در اخلاق پسندیده. رقیبه یعنی مرغوب، نفیس، ناب. والاحلام العظیمه، احلام یعنی اندیشه ها، فکرها، در فکرهایی که والا هستن تعصب داشته باشید. والاختار الجلیله، در اختار از منزلت و مقام، در مورد مقام و منزلت های بزرگ تعصب داشته باشید. یه کاری کنید شیخ صدوق بشید، کلینی بشید، شیخ انصاری بشید، تعصب داشته باشید برای شیخ طوسی شدن، این خیلی خوبه. والآثار المحموده، تعصب داشته باشید در این که یک اثر علمی از خودتون به جا بگذارید، یک اثر اجتماعی از خودتون به جا بگذارید، یک کتاب علمی بنویسید. تعصب داشته باشید، زحمت بکشید، 20 سال 30 سال تلاش کنید، ولی یک کتاب علمی به عنوان یادگار از شما بمونه. فرمود این تعصب، تعصب خوبی است. فتعصب لخلال الحمد، متعصب باشید. خلال به معنای صفات، حمد یعنی محمود، نیکو، در مورد صفات نیکو متعصب باشید. 10 مورد از صفات نیکو رو امیرالمؤمنین بیان میکند و بحث ما تموم. اولین صفت نیکویی که باید در مورد او تعصب داشته باشید، الحفظ للجوار، جوار به معنای همسایه است. آقا حقوق همسایگان را رعایت کنید، تعصب داشته باش، متعصبانه از حقوق همسایت دفاع کن. 2 والوفا بالذمام، ذمام به معنای عهد و پیمانه، عهد و پیمان هایی که میبندید را متعصب باشید، اونها را رعایت کنید، خطا نکنید در اونها. 3 و تا اهل البر، انجام دادن کارهای نیکو، متعصب باشید، هر جا کار نیکی هست شما پیش قدم بشید. 4 و المعصیه للکبر، متعصب باشید، هیچ وقت دوچار گناه کبر نشید. این رو برای خودتون قانون کنید، مردانه پای او بیستید که هیچ وقت دوچار کبر نشید. والاخذ بالفضل، متعصب باشید که اقدام کنید به فضل و بخشش و اکرام دیگران، هر جا موقعیت بخشش پیش آمد شما پیش قدم باشید. 6 والکف عن الباقی، متعصب باشید که خودداری کنید از ظلم، هیچ جایی وارد دایره ظلم نشید، نه ظلم به خود، نه ظلم به خدا، نه ظلم به حق، پا در این دایره نگذارید. 7 والاعظام للقتل، متعصب باشید که قتل را بزرگ بشمارید، مبادا وارد گود قتل بشید، مبادا دستتون به خون مؤمنین و مسلمان ها آغشته بشه، متعصب باشید که دوری کنید از قتل، چون قتل خیلی گناه بزرگی است. هشتمین صفت فرمود والانصاف فی الخلق، منصف باشید، متعصب باشید بر روی همه مردم، حق خورن، نزول خورن، این دور دیگه نمیشه انصاف داشت، نه، همه مردم این چنینی هم، تو انسان منصفی باشه ایرادی داره. فرمود متعصب باشید روی او، ولکزم للغیز، این خشمتون را فرو بخورید. چقدر زیباست انسان متعصب باشه، هیچ وقت عصبانی نشه. واجتناب الفساد فی الارض، متعصب باشید که هیچ وقت بر روی زمین فساد نکنید. این ده موردی که امیرالمؤمنین فرمود، حقیقتا اگر آمد و اگر هر کدام از ما روی این ده مورد متعصب باشیم، بهشت می شود این دنیا، گلستان می شود. دیگه چی می خواهیم؟ حضرت فرمود تعصب بد داریم و خوب. تعصب بد اینه که بدون دلیل همین طوری فقط طرفداری کنی. تعصب خوب آن است که بفهم چه کارهای خوب است، چه افعال خوب است، ممدوح است، پسندیده است، از همونها پیروی کن. انشاءالله که موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.